سر کار یا مدرسه همیشه ها و گردد نزای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد سر هار منی ارداش دید جوین گرژی و لادو تنف سلامت منی چون هانا و ارد جو چه خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه چه خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه
جوین وگرد آرد جوه یه قضای کامله.
هتل 5 ستاره پارسیس، فضای آرام برای ثبت لحظاتی دلنشین، دارای اتاقهایی با استاندارد روز هتلداری جهان، تجربه به یاد ماندنی. مشهد، بلوار شهید شوشترین، بلوار امیرالمومنین علیه السلام. تلفن رزرو 051-33-150.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. همکارانمون از گروه ادب و هنر با برنامه زنده برداشت 38 به مناسبت 38مین جشنواره فیلم فجر از پردیس ملت همراه شما خواهند بود. به اتفاق میشنویم.
نور، صدا، حرکت.
برداشت 38. برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زندگی برداشت 38. امروز دوشنبه 21 بهمن ماه با ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر آمدیم تا در آخرین روز اکران فیلم ها در این جشنواره در کنار شما باشیم و به نقد و بررسی فیلم ها و این جشنواره بپردازیم. همراهی ما با شما تا ساعت 16:30 با برنامه زنده برداشت 38 ادامه خواهد داشت و در دهمین روز از این جشنواره در خدمت شما هستیم، با این امید که شما هم تا پایان برنامه کنار ما باشید و شنونده نقد و بررسی و تحلیل هایی باشید که بر روی فیلم های به نمایش در اومده میشه. از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه در خدمت شما هستیم. مثل همیشه کارشناسان برنامه علی جعفری و مصطفی محمودی اینجا در برنامه زنده برداشت 38 حاضر هستن. آقای جعفری سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بنام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم، سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه از شبکه رادیوی فرهنگ و سلام به مصطفی محمودی عزیز.
متشکریم آقای محمودی، سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بنام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ساختوار علی جعفری عزیز، من هم به شما سلام میگم، همچنین عرض ادب و احترام محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان برنامه برداشت 38 شبکه رادیوی فرهنگ در دهمین و آخرین روز از جشنواره 38 فجر.
سپاس فراوان. سعید زار محمدی همکار گزارشگر ما هم در پردیس سینمایی ملت حاضر هستن. آقای زار محمدی سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
درود بر شما سرکار خانم ساختوار و شنوندگان خوب برنامه برداشت 38. در آخرین روز جشنواره سعی خواهم کرد که گزارش های خودم رو از محل برگزاری دوره 38 جشنواره فجر برای شما ارسال کنم. تا پایان برنامه با همراه باشید.
متشکریم از شما.
از جشنواره رو پشت سر گذاشتیم، به دهمین روز رسیدیم. سانس اول فیلمی با عنوان سینما شهر قصه به نمایش در اومده که خب حالا به اتفاق دو فیلمی که از روز گذشته هم باقی مونده به نقد و بررسی میپردازیم. همراه میشیم با کارشناسان برنامه مصطفی محمودی و علی جعفری. به آقای محمودی که مثل همیشه با دست پر از خبر اومدن، آقای جعفری بفرمایید مبحث رو آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم. ما امروز با توجه به اینکه آخرین برنامه ویژه جشنواره رو داریم، می‌خوام این مقدار مصطفی با سرعت بیشتر بریم همه کارهایی که بهش نرسیدیم امروز بالاخره تمومش بکنیم. خبرها رو بگو. اول از همه با اعلام نامزدهای بخش‌های چند بخش از جشنواره.
دقیقاً پیش نامزدهای سه بخش نگاه نو، کوتاه داستانی و مستند بلند جشنواره 38 معرفی شدن. سه فیلم کوتاه داستانی امتحان، دائر و کوچه، دابر و کوچه، سه فیلمی هستن که رقابت میکنن برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه. چهار فیلم مستند بانو، پروژه ازدواج، جایی برای فرشته ها نیست و زمستان است هم رقابت میکنن. یک فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند رو دریافت میکنه. اما در بخش نگاه نو چند فیلمی که در بخش آرای مردمی هم همچنان هستن نامزد شدن: بی صدا، حلزون، پوست، روز صفر، شنای پروانه و لباس شخصی. این فیلم ها، یکی از این فیلم ها در بخش نگاه نو هم میتواند بهترین فیلم این بخش بشود. که حالا خیلی جالبه که اکثر فیلم هایی که کاندیدا شدن توی این بخش هم هستن. عرض کنم خدمتتون
یه نکته رو مصطفی، بله. خیلی جالبه، اونم اینه که من فکر میکنم امسال توی بخش نگاه نو به نظر میرسه که با هر ترکیبی از داوری اگر میخواستن نامزد رو معرفی کنن همین چند تا فیلم میشد. یعنی واقعیت اینه که اینها شاخص ترین و مورد توجه ترین فیلمای این بخش هستن.
تا پایان دیروز که نوروز نهم بود، 5 فیلم برتر آرای تماشاچی ها اعلام شد: روز صفر سعید ملکان، مغز استخوان حمید قربانی، آبادان 1160 مهرداد خوشبخت، درخت گردوی محمد حسین مهدویان و شنای پروانه محمد کارت رقابت میکنن. فردا شب،
امشب دو تا فیلم حذف میشه،
گفتن که حذف نمیشه. بله، و گفتن که قبلا هم اعلام کردن که روز آخر یعنی 22 بهمن لیستی اعلام نمیشه، امروز لیستی اعلام نمیشه، فردا بین این 5 تا یک فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم مردمی رو میگیره. دیشب فیلم مسعود کیمیایی جلسه پرسش و پاسخش برگزار نشد. در واقع دیروز عصر به دلیل عدم حضور آقای کیمیایی در پردیس سینمایی ملت، اما عوامل این فیلم اومدن و به طور غیر رسمی ایستاده با بچهای مطبوعات گفتگو کردن که از دلایلی که گفتن آقای کیمیایی نیومده، در واقع اعتراض ایشون به انتقاداتی بود که شهاب حسینی دو روز قبل در نشست رسانه‌ای شین اعلام کرده.
این اعتراضاتی که در واقع حالا شهاب حسینی به صورت مستقیم و غیر مستقیم روانه آقای مسعود کیمیایی کرده بود، باعث واکنش تقریبا شدید و لحن کانون کارگردان هم شد. کانون کارگردان خانه سینما هم یک اطلاعی صادر کرد ضمن انتقاد از برگزار کنندگان جشنواره. این سوال رو پرسید که چگونه فضای ایجاد می شود که یک نفر، حالا هر کی که هست، به خودش اجازه میده که به یکی از مفاخر سینمای ایران و یکی از کسایی که در تاریخ سینمای ایران جایگاه بلند و ویژه‌ای داره، در واقع حالا به تعبیری اهانت بکنه یا به او اعتراض بکنه. امسال مصطفی جشن برای نشست و اینا و همه حواشی که داشت یه مقدار تندتر شده بود نسبت به سال گذشته.
نکته بود که دیشب دیروز هم از منشر از آقای نجفی، مسعود نجفی هم پرسیدیم، به مشکل اینه که آداب این گونه جلسات رو نه سینماگرانی که میان فرا نگرفتیم. من حالا یک طرحی رو دادم که حالا امیدوارم توجه کنن. گفتم از سال دیگه به جای این روندی که شکل گرفته، شما اهالی فیلم رو دعوت کنید دستن در کار فیلم، رو روی سری میزایی که همینجوری که ما نشستیم هر کدومش روی میز بشینن، بچهای مطبوعات بیان با هر کسی که دوست دارن گفتگو کنن. حالا ببین چی میشه.
خب خیلی متشکریم تا به اینجا همراه بودید با برنامه برداشت 38. در ادامه هم ما رو بشنوید. همراهی ما با شما تا ساعت 16:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. ویژه برنامه برداشت 38 از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه در آخرین روز از 38مین جشنواره فیلم فجر، در حالی که دو سه فیلم باقی مانده به روی پرده میره و ما هم آخرین روزی هست که با این برنامه در خدمتتون هستیم. هم اکنون میزبان مهمان نازنینی هستیم، جناب آقای حسن لطفی، منتقد و نویسنده ادبیات داستانی، تا با ایشون علی جعفری کارشناس برنامه‌مون گپ و گفتی داشته باشن و موضوع بحثشون رو هم آقای جعفری اعلام خواهند کرد. آقای جعفری بفرمایید، ضمن اینکه قبلش اجازه بدید من یه احوالپرسی بکنم با آقای لطفی. آقای حسن لطفی سلام، به برنامه برداشت 38 خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای جعفری و همینطور شنوندگان خوب برنامه 38. امیدوارم که تندرست باشید.
متشکریم، بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای لطفی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو اجابت کردین، تشریف آوردین. آقای لطفی، من فکر می‌کنم که با توجه به تخصص شما و اینکه به هم به عنوان منتقد سینما در واقع سال‌هاست این فعالیت می‌کنین و هم بیش از اون خودتون نویسنده هستین و در حوزه ادبیات داستانی فعالیت می‌کنین، به جای اینکه راجع به در واقع فیلم مشخصی با هم گپ بزنیم، امروز این فضا رو اختصاص بدیم به فیلمنامه‌ها.
بله،
که به هر حال در بخش مسابقه سودای سیمرغ، مسابقه سینمای ایران و مسابقه نگاه نو ما با شاهد بودیم. طبق معمول تو هر گپ و گفتی اول از همه خود به خود رفتیم سراغ قصه و بعد فیلم نامه. یه شمای کلی به ما لطفا بدید.
خدمتتون عرض کنم که من خیلی خوشحالم که این موضوع رو انتخاب کردید برای گفتگو، چون من تصور میکنم یکی از نقاط ضعف یا به تعبیر پاشنه آشیل فیلم هایی که توی جشنواره امسال دیدیم دقیقاً فیلمنامه شونه. حالا فیلمنامه ای که داریم ازش صحبت میکنیم به شکل کلی تره. البته بخشی از فیلم هام توی تبدیل فیلمنامه به فیلم توی مرحله کارگردانی آسیب دیدن که خب قاعدتا ما نمیدونیم، ولی فیلم های زیادی هست که وقتی که نگاهشون میکنی احساس میکنی که انگار فیلمنامه نویس مرددی پشت این فیلم هست که هنوز تکلیفش با خودش مشخص نیست. فیلمنامه نویسی که تکلیفش با خودش مشخص نباشه مسلما با شخصیت فیلم تکلیفش معلوم نیست و در نهایت فیلمی رو که میرسونه به کارگردان تا تبدیل به فیلم بشه فیلمنامه‌ای خواهد بود که نهایتا فیلم سرگردانی خواهد بود. یعنی شما الان فیلم های این جشنواره اگر نگاه بکنید، من بعدم نمیاد اول از نظر مضمونی بیام نگاه بکنم.
بله حتما.
یعنی وقتی که فیلم ها رو داریم نگاه میکنیم میبینیم مضامینی که توی این جشنواره مورد استفاده قرار گرفته اکثرا مضامینی هستن که میتونه بره توی نوع سینمای اجتماعی قرار بگیره، سینمایی که قاعدتا به مسائل و مشکلاتی میپردازه که توی جامعه نمود داره و قاعدتا سینماش باید سینمای تاثیرگذاری باشه، سینمایی که بتونه چیکار بکنه، یک باری از دوش مشکلات رو برداره. نه اینکه سینما این کار رو میکنه، سینما مسیر رو مشخص میکنه و نهایتا فیلمی که ساخته میشه در اثر تأثیری که روی کسانی که برنامه ریزی میکنن، کسانی که توی جامعه وجود دارن، اثری که میذاره باعث میشه تا نهایتا ما به یک نتیجه خوبی برسیم. ولی فیلمایی که توی این جشنواره میبینیم دقیقا این کار رو نمیکنن. چرا؟ چون این که میگم این کارو نمیکنن، حالا بگم بخش عظیمشون این کارو نمیکنن، تعداد زیادشون این کارو نمیکنن، چون کارگردان انگار که مردد مونده بین سینمایی که قراره سینمای اجتماعی باشه یا سینمایی که قراره به وجوه تجربی سینما بپردازه. ما فیلمایی رو که توی اینجا داریم اکثر فیلمنامه نویسان و کارگردانش بین سینمایی که کلاسیک هست، داستانش رو درست میگه و سرراست میگه، قهرمان داره و اتفاقاتی که داره میفته در جهت یک مسیر جذابی هست، با سینمایی که قراره نه یک پایان باز داشته باشه بلا تکلیفن. یعنی ما وقتی که فیلم ها رو داریم میبینیم فیلم مشخصهای یک فیلمی رو داره که میتونه در واقع قهرمانش رو درست پرداخت بکنه، در این حال این فیلم اومده توی دل یک داستانی که ما نهایتشون چیزی که میبینیم چیه، یک سرانجامی هست که سرانجام نامشخص و نامعلومه و این باعث شده تا اونطور که باید ما به نتیجه خوبی توی فیلم نرسیم. این یکی از ضعف‌هایی که توی فیلم وجود داره. البته همگانی
خب آقای لطفی عزیز، این موضوعی که اشاره کردین و من هم با شما همراه هستم، اما خیلی کلی است.
بله.
میدونین، یعنی من فکر می‌کنم برای شنونده‌های ما که به احتمالی خب خیلی از آثاری که در جشنواره به نمایش در اومده رو ممکنه ندیده باشن،
بله،
اساسا یک ابهام جدید ایجاد میکنه.
درسته.
کاش یک دو تا مثال یا یک مصداقی برای ما بگین.
طرز مثال دارم میگم، من از همون روز اول سکام حبس و یا بله، قصیده گاب سفید رو در نظر بگیرید، این دوتا فیلم رو ما وقتی که میبینیم، یا اصلا مثلا میتونم فیلم های دیگه هم بگم، مثلا بی صدا حلزون رو میتونم بگم، یا حتی
مثلا در مورد بی صدا حلزون برای ما یه ذره توضیح بدین، چه فکر می‌کنین چه اشکالی در فیلم نامه موجوده؟
ببینید یه نکته خیلی مهمی که هست، ببین ما توی فیلم بی صدا حلزون ما با یک داستانی روبرو هستیم که قراره چیکار بکنه، یک فرهنگ سازی بکنه دیگه، درسته؟ البته بی صدا حلزون یک در واقع بلا تکلیفی دیگه هم داره، یعنی غیر از این که حالا سرنوشت مشخص میشه، درسته که تکلیف شخصیت مشخص میشه واسه اینکه کاشت حلزون بذاره یا نذاره، ولی یک حادثه مهمتر اتفاق افتاده که بله. خود اون حادثه میتونه یک حادثه محرک باشه تو یک فیلم که یک داستانی رو پیش ببره، درسته؟
آره.
یعنی من بیننده وقتی این فیلمو دارم میبینم با یک افهام بزرگ میام بیرون،
یعنی در واقع یک داستانکی رو به تعبیری به وجود میارن در حالی که خودش انقدر مهمه که میتونه مستقلا حتی موزه و میتونه جهت رو پیش ببره، و برای من وقتی فیلم تموم میشه من میمونم با یک سوال خیلی بزرگ که پس اونجا چه اتفاقی بله. افتاد، سرنوشت اون ماجرا چی شد،
اصلا موضوعی که حالا توی اون فیلم وجود داره، حالا که میتونست برگرده به کم شنوایان یا ناشنوایان و مشکل اونها رو مطرح بکنه، یک موزر رو تر بکنه، در کنار یک اتفاق دیگه حالا چی میشه، اصلا کم رنگ میشه،
درسته.
من مرتب میشم
قرار میگیره ولی هیچ نتیجه بل. ازش گرفته نمیشه.
قصیده گاو سفید هم همین هست، ببین قصیده گاو سفید هم یک باره، یعنی فیلم داره درست هم پیش میره، حالا بگذاریم از این که یک نکته درش وجود داره که باز نقطه ضعف بعضی از فیلمای دیگه است. ببین ما وقتی که داریم از ژانر صحبت میکنیم یا حتی از در واقع ویژگی سبکی صحبت داریم میکنیم، مسلماً فیلم باید قابلیت‌های اون سبک رو، اون ژانر رو با ژانرهای دیگه اگر ترکیب میکنه یک نتیجه درست درمونی بگیره دیگه، درسته؟
دقیقا.
تو قصیده گاو سفید ما یک چیزی داریم به اسم فضاهای ذهنی که فضاهای ذهنی گنگ و نامفهوم میمونه و ما رو به نتیجه درستی نمیرسونه، درسته؟
بله بله.
و بعد بله. از همه مهمتر میگم اون سرانجام نامشخص و نامعلومی که ما دیدیم، یعنی درست تو لحظه‌ای که باید شخصیت انگار به نتیجه‌ای برسه به نتیجه‌ای نمیرسه، حالا معلوم نیست میره
رها میشه،
آره آره، یعنی قصه رها میشه و ضربه‌ای رو که ببینید یک اتفاق خیلی خوب توی قصه گاو سفید داره میفته، یعنی انگار که یک چالشی رو شروع کرده، یک نقدی رو شروع کرده که ما نیازمندیم، یعنی داره از نوع از فسادی صحبت میکنه که تابع تو سینما
آقای لطفی فرمایشتون کاملا درسته. من اینکه از زمانمون استفاده بکنیم در واقع خواستم یه مقدار بحثو جلو ببریم، یه نکته‌ای وجود داره، این موضوع این که ما توی فیلمنامه ضعف داریم
بله.
نه موضوع جدیدیه و نه اولین باره که بشه شاشه، سال هاست ما بله. داریم این حرفو میزنیم، همه دوستانی که خودشون فیلمنامه مینویسن یا فیلمنامه هاشون در طول سال تبدیل به فیلم میشود هم به این موضوع اذعان دارن
بله.
مشکلات هم وقتی راجع به صحبت میکنیم همه اشراف دارن، یعنی درسته. مثلا بالفرض این که ما شخصیت همون رها میشن، نمیدونم بست پیدا نمیکنن، به عمق نمیرسن و همه این مسئله، چرا پس با وجود این که ما مشکل رو میدونیم، میدونیم که چه گیری وجود داره که به اون مشکل میرسه و سالها هم هست که داریم راجع به صحبت میکنیم، مشکلمون تو فیلمنامه حل نمیشه.
ببینید یه نکته خیلی بزرگ و اساسی اینجا وجود داره، اینه که ببین ما تو این جشنواره ما یا فیلمنامه اقتباسی داریم که مثلا مورد قضاوت قرار
نه،
بگیرن
نه.
یا ببین چقدر ما تونستیم تعامل برقرار کنیم بین در واقع فیلمنامه نویسان و کسانی که با درام توی ادبیات بیشتر آشنان. البته این رو بگم، نه اینکه هر کسی که توی زمینه ادبیات موفق قاعدتا وقتی که وارد سینما میشه فیلمنامه نویس موفقه، حتی نمونه های معکوس رو هم داریم،
بله
ولی همراهی اینها میتونه به هم دیگه کمک بکنه. ببین مثلا من یه مثالی بزنم بد نیستش، فیلم چی بود، یکی از فیلم ها بودش که آقای شهرسواری به عنوان یک داستان نویس اومده بود کمک کرده بود
بله.
به عنوان مشاور بود، احتمالاً من میترسم بود، خب
بله من آقای بهزادی،
آره آره، ببین من میترسم یک ویژگی هایی داره، حالا درسته که قهرمانش داره به سمت تخریب میره ولی قهرمانه داره ساخته میشه دیگه، درسته
درست.
یک موقعیت های دراماتیکی توش داشتیم که مشخص بود که فیلمنامه نویساش آشنایی با درام داشتن، خب یا توی فیلم های دیگه هم هستش،
یا مثلا دیشب توی فیلم عرض کنم به حضور شما دشمنان
بله.
حضور محمد رضا گوهری به عنوان فیلمنامه نویس که خودش هم در واقع اشراف کامل به ماجرای ادبیات داستانی داره، به نظرم باعث میشد که فیلمنامه حرکت درستری داشته باشه،
یا حتی مثلا فکر کنم توی فیلم خانم نیکی کریمی، خانم
درست
آره آتابای رو اگه در نظر بگیری، هادی اجازه پر به عنوان یک فیلمنامه نویس اومده کنار خانم نیکی کریمی نشسته، نتیجه بهتری گرفته شده، حالا درسته که یک بخشی از اون قدرت فیلم برمیگرده به فضای فیلم، ولی اون چیزی که که ما میتونیم اینجا دنبالش بگردیم فیلمنامه هم هستش که یک سری قابلیت‌هایی داره. من تصور میکنم، ببین من فکر میکنم که این بحث فیلمنامه رو نه توی ایران توی دنیا انگار که خیلی مهمه. خب و توی کشور ما هنوز قدم اساسی بر نداشتیم به سمت این که بتونیم چیکار بکنیم این مشکل رو برطرف بکنیم. شاید تو خود جشنواره فجر هم بتونه این اتفاق بیفته دیگه، درسته؟ ببین تکنیک سینماییمون داره خیلی خوب میشه، یعنی ما مرحله مرحله داریم میبینیم توی تصویربرداری توی فیلم برداری خیلی داریم قوی میشیم، ولی اون رابطه باید اتفاق بیفته. شاید بد نباشه جشنواره فجر سال آیندهش یک حاشیه‌ای داشته باشه به اسم چی؟ فیلمنامه در سینمای ایران. خب ما جشنوارمون همیشه خالی از حاشیه‌های کمک کننده به سینماست. خب آره
بزنن بخش تخصصی، آره بخش تخصصی مقدار گم میشه.
آره آره، مثلا اگه قراره که ژان کلود کاریر یک زمانی بیاد که مثلا خارج از جشنواره باشه، توی جشنواره بیاد و بحث و گفتگو بکنه. ببین ما الان یه مشکل بزرگ و اساسی که داریم پیدا میکنیم اینه که کسانی که دارن وارد سینمای ما میشن جوانانی هستن که توی دانشکده‌های سینمایی تدریس سینما رو آموختن و کسانی که توی دانشکده‌های سینمایی آموزش میبینن معمولا اون سینمایی رو بیشتر بهش تعلق خاطر پیدا میکنن که نزدیک به سینمای تجربه گراست. خب اکسپریمنتال و همین هم باعث میشه که تا درام داستان توش گم بشه، چیزی که بیننده عادی قاعدتا بهش نیاز داره و سینما رو میتونه سر
و نقطه ابتدایش. خیلی متشکرم از شما آقای لطفی از توضیحاتتون. به نظرم ریشه مسئله مشخصه، امیدوارم که در موردش بالاخره یه برنامه‌ریزی هم بشه.
امیدوارم بنویسید.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای حسن لطفی، منتقد و نویسنده ادبیات داستانی که در برنامه زنده برداشت 38 رادیو فرهنگ حاضر شدید.
خیلی خوشحال شدم.
متشکرم.
شما رو به خدا رسونم.
همراهیتون با برنامه زنده برداشت 38 بی نهایت سپاسگزاریم. از ابتدای جشنواره کنارتون بودیم هر روز از ساعت 15:30 تا ساعت 16:30 دقیقه. امیدواریم که مجموعه برنامه برداشت 38 که نقد و تحلیلی بود بر فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حالا امروز سعی می‌کنیم جمع‌بندی داشته باشیم. ما قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم فیلم سینما شهر قصه رو دیدیم. از روز گذشته هم پوست و دشمنان و من میترسم باقی مونده. حالا انشالله که فرصت بکنیم به همه این موارد بپردازیم. آقای محمودی خبرهای شما رو میشنویم و بعد گپ و گفت شما رو با آقای جعفری بفهمیم.
خب خدمت عرض شود که چند تا خبر از شهرستان ها بدم خدمتون. فیلم سینمایی آتابای به کارگردانی خانم نیکی کریمی در سینما ایران و ارومیه، اونطور که اعلام کرده مدیر سینمای حوزه هنری استان آذربایجان غربی، به سانس‌های فوق‌العاده رسیده. دو سه سانس فوق‌العاده رفتن و ایشون گفتن به خاطر اینکه مردم دیگه خیلی استقبال کردن دیگه اجازه بدن که بعد از جشنواره در زمان اکران عمومی این فیلم اکران بشه و مردم اون موقع ببینن. مخاطبان مازندرانی هم مجدداً فیلم عامه پسند رو دیدند و فیلم بی صدا حلزون هم اونجا دوباره اکران شده. 13 فیلم از بخش صدای سیمرغ و نگاه نو در سینما سپهر ساری داره اکران میشه. درخت گردو علی جعفری در استان کردستان در سنندج سانس‌های فوق‌العاده بسیار زیادی خورده، حالا با توجه به فضاش قصهش خانم ساخت تبار
که اتفاقاً روز زیاده... گذشته که صحبت می‌کردیم گفتیم امسال سال شهرستان‌ها بود، همدان، کردستان، تبریز، گنبد، یک دو تا شهر دیگه
خیلی که خیلی
آبادان، بله. شهرهای دیگه که بهش پرداخته شده
در واقع از این فیلم‌ها استقبال کردن، حالا تو سنندج که سانس‌های متعددی رو داشته. در استان گیلان مردم هم اینطور که اعلام شده از فیلم ابر بارانش گرفته و درخت گردو استقبال کردن و حالا نمیدونم باز فرصت داریم یا راجع به فیلم ها صحبت بکنیم.
اگر اجازه بدید ما همراه بشیم با سعید زار محمدی برای شنیدن گزارشش، باز هم کنار شما خواهیم بود. موسیقی بشنویم. سعید زار محمدی باز هم با شما همراه میشیم برای اینکه گزارشتون رو بشنویم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ساختبار و شنوندگانی که از این لحظه به برداشت 38 ملحق شدن. خب در خدمت یکی از خبرنگاران عزیزمون هستیم که از رسانه محبوب فیلم نیوز هستن.
سلام، خسته نباشید.
چطور معرفی می‌کنید؟
من میثم میرزایی هستم از رسانه فیلم نیوز.
بسیار خب، روز آخر جشنواره است. چطور دیدید کلیت جشنواره رو؟ فیلم‌ها چطور بود؟ نظم و نظام جشنواره چطور بود؟
عموماً یه فکر می‌کنم سومین سالیه که آقای دارگزاده دبیری جشنواره رو بر عهده دارن و می‌خوام بگم متأسفانه سال به سال داریم به عقب برمیگردیم. نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه، ولی عموما امسال اصلا فکر کنم روح جشنواره یه خورده دچار اختلال شده و اینو توی خبرنگارا میبینیم، تو فیلمسازا میبینیم، تو نشستای خبری میبینیم، عموما پرخاشایی که اتفاق میفته
سوگیری شده از پرخاشا، یعنی سوگیری شده است از قبل، برنامه ریزی شده است به نظر شما؟
من فکر نمی کنم. عموما هر عملی عکس العملی در بازخورده در از فیلمساز و خبرنگار وقتی سوالی مطرح میشه اون جو حاکمه که یه خورده همه چیز رو به سمت تنش میبره. این آدم ها عموما از قبل آمادگی ندارن که بیان یه تنشی رو ایجاد بکنن، ولی تحملمون کم شده، یه مقدار سریع عصبی میشیم، سریع میخوایم جواب بدیم، کمتر گوش میکنیم، هی میخوایم پاسخ بدیم. فکر میکنم یه مقدار باید صبوری کنیم، یه مقدار تحمل کنیم نسبت به
این سوالی که پرسیدم. به خاطر این پرسیدم که خب ما مثلا غالبا میبینیم که تنش هر موقع توی نشست اتفاق میفته از سمت دو سه تا خبرنگار یا خبرگزاری. قبول دارید که شما کیه؟
عموما خب ما توی همکارا و رفقای خودمون چند تا اسم داریم که میگیم عموما اینها اگر تو نشست خبری نباشن این نشست ها وایرال نمیشه، یعنی به شوخی اینو برگزار میکنیم. من فکر میکنم اینم راهکار داره، یعنی در اون لحظه‌ای که دارن کارت صادر میکنن این آدم ها خب شناسایی شدن و میدونن که اینا جاشون توی سینمای رسانه نیست، خیلی راحت میتونن جلوی ورود این آدم ها رو بگیرن. ولی ما مثل که خودمون هم خوشمون میاد از
خب شما که اصلا فیلم میوزید باید از چیزای وایرال خوشتون بیاد.
عموما حالا نمیدونم چقدر با رسانه ما آشنایی دارین، ما سعی میکنیم که خیلی قضاوت نکنیم و خیلی هم زرد نباشیم عموما، چون مخاطب ما مخاطب جدی سینما روه و بلیت میخره برای سینما، این ثابت شده است. ما از حاشیه خوشمون نمیاد، ما از شور و هیجان رقابت جشنواره خوشمون میاد. عموما این شور و هیجانه الان یه خورده کم رنگ تو این جشنواره فکر میکنم.
خیلی از شما متشکرم. با میثم میرزایی صحبت کردم، خبرنگار فیلم نیوز. یه تشکر ویژه میخوام بکنم از تهیه کننده من آقای محسن حکیم معانی به خاطر موزیکای خیلی توپی که امروز دارن، واقعا روز آخر جشنواره دارن میتره کنن. خانم ساختبار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای زار محمدی که در این دوره جشنواره با ما همراه بودید و گزارش هاتون رو شنیدیم. متشکریم از اینکه با ما همراهید.